رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
درود به همیهنان ارجمند، درود به یاران گرامی و پایدار برنامه‌های در شناخت هویت ملی و شناخت تاریکی‌ها و روشنایی‌های آن، و درود به دوستان و دست اندرکاران رسانه ارجمند میهن تیوی و سپاس از تلاش‌های بیوقفه آنها، به خصوص در این روزهای پرتلاطم که ملتی به پا خواسته است و فریاد خودش رو به گوش جهانیان میرساند و وظیفه رسانه‌های مثل میهن تیوی چند برابر شده است. ما 67 برنامه رو با هم پشت سر گذاشتیم در فرازی از در حقیقت قابل تأمل ترین دورانی که هویت ملی ما بیش از پیش مورد تهاجم قرار گرفت قرار داریم، یعنی در عصر صفوی و در دوره شاه طهماسب اول، دومین پادشاه صفوی، یعنی پس از شاه اسماعیل. اندکی از بسیار گفته شد، من باز هم تاکید میکنم هزار باره، تشیعی که امروز فقط آخوندها نمادون نیستند، بلکه این سایه بر سر همه ما افتاده است، بر سر کسی که اسلام رو، تشیع رو مترقی میدونه و به دنبال راه چاره نجات مردم ایران توسط اسلام شیعه سیاسی است. همچنین تشیعی که توسط نواندیش مذهبی میخواد بازسازی بشه، رنگامیزی بشه، و تشیعی که فیلسوف مثلا مسلمان تلقی های خودش رو داره. تمام اینها بدون تعارف ریشه در تشیعی دارند که دست ساز شیخ صفی الدین اردبیلی و فرزندان اوست تا شیخ حیدر، یک مشیخ بعد از شیخ صفی، شمشیر به کف سرکوبگر خونریز جنایتکار، تا دوران پدر شاه اسماعیل صفوی و جد شیخ جنید که کشته شد. باز این تصویر رو من مقابل شما میذارم. در کنار شیخ صفی قازان خان مغولی استاده و وزرای مغولی و سروسات شیخ رو تعیین میکنن. در کنار صدرالدین موسی و خواجه علی سیاه‌پوش امیر تیمور جنایتکار استاده که ایران رو به خاک خون کشید، و در کنار بقیه قزلباش‌ها ایستادند، ارتشی از تاتارهای غیر ایرانی و کسانی که نه ایران رو میشناختند نه اهمیتی براش داشتند، فقط غارت، دزدی، چپاول، جنایت، بی‌ناموسی کار اونها بود. و این میراث، میراث دستساز مغل و تیمور و شیخ صفی و فرزندانش و وزرا و آخوندهای مفتخوری که دوربر اونها بودند، تشیع رو با شاه اسماعیل دین رسمی ایران کرد. با کشتار، با سربریدن، با شکمپاری کردن، اندکی گفتم، ولی مأخذ فراوونه. متاسفانه ما تاریخ خود رو نمیشناسیم. از آخوند شنیدیم یا از مورخینی که به واقعیت تاریخ توجه نداشتند که مردم چه کشیدند، چه بر سر آنها آمد، چگونه کشتندشان، چگونه به نوامیسشان تجاوز کردند. و ما با یک تاریخ جعلی اتو کشیده روبرویم، ولی تاریخ واقعی رو که خوشبختانه سالهاست دلسوختگان عرصه تاریخ در اختیار میگذارند و کتابهای کهن رو باز کردند، اسناد رو باز کردند، در اختیار ما قرار داره. در هر حال این میراث چرکین و آلوده که برای ما مقدسه و ما رو هم زیر پروبال گرفته، یعنی ما ملت ایران رو، و ما عادت کردیم بوم، از دستش رها شدن هم بسیار مشکله. برای اینکه هر انسان زاده میشه و روزی میمیره و تبدیل به خاک و غبار میشه. آخوند و دینش درست در این بزنگاه منتظره، یعنی جهان ناپیدا، جهان مرگ، جهان رازها رو با جعلیات و مزخرفات خودش در کنترل قرار گرفته و ما مجبوریم که تن بدیم. و بیرون اومدن از این دام بسیار مشکله، مگر اینکه یک جدال سنگین و عظیم فرهنگی شروع بشه و بزرگان اهل شعور و فکر به میدان بیان و در طول دهها مشکل حل بشه. برام میخواستم تاکید بکنم که ملا اگرچه آنچه میگوید دروغ است و جعل و فریب و حق بازی، ولی در نقطه جدی و جایی که خلاصه نقطه عواطف و احساسات پیچیده ماست، توده های مردم، بساط خودش رو علم کرده است. در هر حال میپردازم به ادامه بحث. در برنامه قبل من اندکی از شاه طهماسب و شیخ کرکی گفتم و در این برنامه باز هم باید به این دو شخصیت بسیار تعیین کننده بپردازیم. دوستان گرامی، ما هر که باشیم و از هر جا باشیم، از هر شهر یا هر روستا و در هر خانواده، باید بدانیم که این دو شخصیت ستونهای اصلی تفکر ما رو در حیطه یک حکومت شیعی خشنی که به زور به مردم ایران تحمیل شده بود خلاصه بنا کردند. جناب شاه طهماسب به عنوان سلطانی که زندگی درازی کرد، و شیخ کرکی. من در برنامه قبل اندکی گفتم و اشاره کردم که تاریخ نویسان معمولی رو وقتی شما برید سراغ شناخت مثلا شاه طهماسب، جز تعریف و تمجید، جز اینکه اخلاق خوشی داشت، جز اینکه اهل دین بود، اهل خرد بود، اهل بخشش بود، چیزی نمیبینیم و هرگز نمیپردازند به اینکه این شاه یا در حقیقت این سلطان. من کلمه شاه رو برای اینها نمیخوام به کار ببرم، برای اینکه کلمه شاه در ادبیات ما به خصوص در شاهنامه فردوسی یک گنجینه ملی حکایت دیگه است. ما با جمشید شاه روبرویم، با کیکاووس روبرویم، با پادشاهانی که سیمایی دارند غیر از سلاطین پس از اسلام. پس باید برای این گفت سلطان که از سلطه میاد، از زورگویی میاد و شایسته اونهاست. در برنامه قبل گفتم او دومین پادشاه از سال 930 تا 984 بر تخت سلطنت بود. تولد او در قریه شاه‌آباد از توابع اصفهان است. در 11 سالگی شاه شد بعد از مرگ پدر شاه اسماعیل و در سال 930 به تخت شاهی نشست، به تخت سلطانی در حقیقت، و در سال 984 مرد. 53 سال و اندی پادشاهی کرد. نظرات درباره شاه طهماسب، کسی که بنیاد تشیع رو مستحکم کرد و پای گله های آخوند رو به ایران باز کرد، فراوان باید گشت تا یک تصویر واقعی از اون ببینیم. تصویر غیر آخوندی، تصویری که خب آخوند طبعا شاه طهماسب رو خیلی زیبا ترسیم میکنه، زیرا پایهای آخوندیزم رو او کمک کرد که در ایران صفر بشه، ولی واقعیت چیست؟ ادوارد براون در جلد چهارم تاریخ ادبیاتش میگوید طهماسب ارشد اولاد شاه اسماعیل روزی که جانشین پدر شد بیش از 10 سال نداشت. مدت 52 سال و 6 ماه بر ایران حکومت کرد و در 14 می 1576، یعنی نیمه دوم قرن 16 میلادی، جهان رو بدرود گفت. او رو به نام شاه دین میخوانند. تاریخ نویسان اون زمان من جمله در این قطعه گفتند طهماسب شاه عالم که از نصرت الهی جا بعد شاه غازی بر تخت زر گرفتی، جای پدر گرفتی کردی جهان مسخر، تاریخ سلطنت شد جای پدر گرفتی، که تو همین شعر میبینیم نصرت الهی در کار، شاه غازی جنگاور بر تخت زر جهان رو مسخر کرد که چنین کاری نکرد و مدح و ثناست. اخلاقش رو سر جان ملکم میگه که مهربان و جوان مرد بود. در جای دیگه در یادداشتش می نویسه به نظر می رسد که صاحب حزم و هوش بود و اگر چه خصال حسن و همت عالی خیلی امتیاز نداشته، در عوض از رذایل یعنی کارهای بد و ذمایم بزرگ مبرا و منزه بوده. این نظر یک مورخ خارجی دیگه است، آنتونی جنکینسن، که سفیر و حامل سفارش نامه ملکه الیزابت در اون روزگار بود. در نوامبر 1562 در قزوین میره به پایتخت شاه طهماسب، پذیرایی نمیشه چون خارجی بوده، چون مسلمان نبوده. سفیر ونیز موسوم به وینتس تینو دی آلساندری در سال 1571 در دربار شاه بود و شاه در سال 64 عمر، یعنی سالهای آخر عمرش بود، میگوید قدش میانه و خوش ترکیب، چهرهش پسندیده و قدری مایل به تیرگی، لبانی زخیم و ریش خاکستری دارد، و اشاره میکنه اینجا به واقعیت وجودیش از مورخی نیست که مقداری به عمر میره. بیش از هر چیز از اخلاق او حوز و مالی خولیا قابل ملاحظه است، اندوه زدگی و نوعی جنون. علامات این حالت بسیار است، مثلا 11 سال از قصر سلطنتی بیرون نیامد و برخلاف انتظار مردم به شکار و سایر اعمال خود را سرگرم نکرد. در جای دیگر می نویسد متکبر و متنفر از جنگ و بسیار کم دل است. حالا اون طرف مقابل رو ببینید که مورخانش می گویند بسیار شجاع بود. توجه او بیشتر نگاه داشت خاطر زنان و نگاهداری زر و سیم است تا وضع و اجرای قوانین و بست و نشر ادارت. لئیم و خسیس است و در خرید و فروش مانند تاجری حقیر زیرکی دارد. در پایان یادداشتش میگوید با وجود مطالبی که فوقاً نوشته شد، در حقیقت هم میبایستی اسباب تنفر میشد. احترام ملت نسبت به پادشاه به حدی است که باور نمیتوان کرد. شما نگاه کنید، این مسئله بسیار مهمه. یعنی من یه پل میزنم از شاه به مردم. شما نگاه بکنید، مثلا در همین سال 57، خب مردم اومدن به خیابان ها و علیه شاه شعار دادند و شاه رفت، ولی همین مردم، خود ما، خود بنده، خود شما، به نوعی ادامه مردمی بودیم که با همه خصائصی که این سفیر یاد میکنش، مردم شیفته او بودند و او را خداوار دوست داشتند. ما نیز خمینی رو این چنین قبول کردیم. یعنی در حیطه جهان مذهب و رویاهای خودمون و چیزی که عادت کرده بودیم بهش، در حقیقت اومدیم به خیابونها. حالا نه فقط مردم عادی، شگفت که روشن فکر، منور الفکر، نیروهای سیاسی و مملکت افتاد به این روزگار. یعنی فقط نقش سلاطین رو نباید دید، باید عقب ماندگی ملی و مسمومیت تاریخی رو نیز دید تا بدونیم که چه اتفاق افتاده. بعد اشاره میکنه به مناسبت نسب او که به علی معبود خاص ایرانیان منتهی می شود، مردم او را نه مثل شاه بلکه مانند خدا پرستش می کنند. باز پل بزنیم به خمینی. فرزند علی بود، سید بود، تأثیرش در ماه دیده شد. ادامه صحبت و میگه که و مثلی چند از اقسام این تعظیم و تبجیل یا عبادت و پرستش را که به عوام الناس انحصار نداشته و در میان اعضای خانواده سلطنتی و درباریان و سکنه دورترین نقطه مملکت نیز متداول و مرسوم بوده است. یعنی فقط پرستش شاه ویژه درباریان نبوده، در دورترین دهات نیز. شما نگاه بکنید، مملکتی که به ضرب تیغ شاه اسماعیل سنی بوده، شیعه شده، بعد از 10-20 سال با چنین شاهی این چنین برخورد میشه. یکی از کارهای زمان سلطنت این پادشاه تخفیف مالیات سنگینی است که بر رعایا تحمیل گشته و سفیر ونیز سبب آن را اعتقاد به خواب میدید. این شاه با خواب تصمیمات رو میگیره، میگوید اعتقاد شاه تماس به خواب شبی ملائکه حلقوم او را فشرده و به وی خطاب کردند، آیا از پادشاهی که عاقل لقب دارد و از دودمان علی است سزاوار است که خانه ملت را خراب کند تا خزانه خود را آباد سازد؟ بعد شاه امر داد که مردم از مالیات معاف باشند. ممکن ظاهرا کار قشنگی باشه این ممنوعیت مردم از مالیات، ولی باید دید همین شاه میتونه خواب دیگری ببینه، چنانکه همین کارا رو کرده و مالیات رو دو برابر بکنه. برحال خود شاه تماس میگیره، در یادداشتهایی که نوشته از خوابهاش صحبت کرده، مثلا جنگ هایی که میکرده، میگه علی به خوابش میومده و میگه برو به جنگ، ازبکان رو خواهی کوبید. و جنگ هرات نیز باز خوابی است که علی به خوابش اومده و دستور داده که به جنگ برود، و خود شاه طهماسب میگه که اعتقاد این بنده ضعیف طهماسب به صفوی الموسوی الحسینی این است که هر کس که حضرت امیرالمومنین را در خواب ببیند، آنچه ایشان فرمایند همان می شود. برای تو این زمینه فراوونه و در 20 سالگی دو خواب پی در پی می بینه که کارهای بدش رو ترک می کنه و از شراب و تمام کارهایی که میکرد، پسر بارگی و زن بارگی، توبه میکنه، شرابخانه ها رو میبنده، بورخانه ها و بیت اللطفا مراکز خلاص خوشگذرانی رو میبنده و تبدیل میشه به یک عابد و تائب و مسلمان، و این توبه رو تا پایان عمرش ادامه میده. مسائل دیگه هم که رخ میده، مثلا لشکرکشی دولت عثمانی به ایران و باریدن برف و یخ زدگی ارتش عثمانی رو از امدادهای غیبی میدونه و بر این روال هست که این شاه در سلطنت میکنه. ولی فقط داستان این نیست. این شاهی که خیلی خواب نما بود و خلاصه مردم میپرستیدنش، توجه رو من روی این نکته تاکید میکنم که ما مسمومیت تاریخیمون به طور غلیظ از همین زمان شروع شد. و همینجا اشاره بکنم، وقتی ما میخوایم نقد بکنیم به خصوص دوره پهلوی رو، تمامی چیزا رو، مثلا من دیدم که امروز توی فیسبوک و چند تا رسانه دیگه تلاش زیادی است که نشون بدن محمد رضا شاه به دلیل مسلمان بودنش پای آخوندها رو سفت کرد و علت ظهور آخوندها در ایران و این بدبختی اعتقادات مذهبی محمد رضا شاه بوده. مثلا عکسی منتشر کردند که اسم کوچک دخترش رو معصومه گذاشته، معصومه فرهناز، و انتقاد که ایشون مسلمان بود به همین دلیل هم پای آخوندها رو سفت کرد. ببینید سال 42-43 محمد رضا شاه نیز تسخیر شده آیین و فرهنگی بود که تمام ملت ایران رو مسموم کرده بود، و او در چنین جامعه ای که 10 سال بعد خمینی ظهور میکنه و عکسش رو در ماه میبینند و تمام گروه های سیاسی میرن دنبالش و روشنفکران مقاله مینویسند، خوش آمد میگن، ضد امپریالیسم میدونند، نمیتونست جز این اسمی بگذارد، برای اینکه در مملکتی داشت حکومت میکرد که مسمومیت شیعی داشت و خود او نیز متاسفانه شاهی که در غرب تأثیر کرده بود این اعتقادات رو کمابیش داشت. اسم خودش نیز رضا بود، اسم پدرش رضا بود، اسم پدرش رضا است که شخصیت بزرگ مذهبی ایران هست و طبیعی است که اسم دخترش رو بذاره معصومه. و سوال اینه، خب او اسم دختر خودش رو گذاشت معصومه و ما توجه نداریم که در چنین مملکتی شاه نیز اسیر، به نوعی اسیر تفکراتی است که ملتی رو در خود گرفته و او نیز به این توجه داره. ولی اسم غلام حسین رو کی رو ماها گذاشت؟ پدران ما چطور اسم ما رو علی و محمد و حسن و حسین گذاشتن؟ اینا که دستور شاه نبود. اسم بزرگترین نویسنده سرزمین ما که در غربت فوت کرد دکتر غلام حسین ساعدی است، یعنی غلام حسین ابن علی. و ما اسم رو اگه نگاه بکنه، اسم انسان شریف آقای متین دفتری رئیس کانون وکلا در دوره در دوره‌های قابل توجهی هدایت الله است، یعنی ایشون توسط الله هدایت شدن، این رو شاه نگذاشت، این رو پدرش گذاشت. اسم مصدق محمد است، بنیانگذار دین اسلام که ازش تعریف کرد. و از این زمینه فراوان داریم، کاظم اسلامیه نمیدونم و انبوهی اسامی، احمد شامرو که خودش تو شعرش میگه اسمم خوشم نمیاد. توی این مملکت الان هست که نقد شروع شده به دلیل کثافتکاری های آخوندها. در سالهای گذشته در مدار جاذبه این چنین نبود. و در هر حال برگردیم به خط اصلی بحث، شاه طهماسب رو میخواییم بشناسیم. شاه طهماسب علی‌رغم خوابنما شدن در بیرحمی و قدرت طلبی کوتاهی نمیکرد. 3 برادر کوچکتر از خودش داشت، سام که در شعر نیز اهل ذوق بود، اهل تذکر نویسی بود، بهرام و الغاس. از این 3 برادر اولی و سومی بر علیه او شوریدند و سام رو به زندان افکند و در زندان زندگیش ادامه یافت تا اینکه بعد از مرگ شاه طهماسب توسط جانشین او به قتل رسید، یعنی شاه اسماعیل دوم. الغاث نیز سرنوشت خلاصه بدتری داشت، زیرا قیام کرد، یاغی شد، پناه برد به سلطان سلیمان، به قسطنطنیه رفت و او رو واداشت که به ایران حمله بکنه و خودش کوشش فراوان کرد، در تمام جنگ ها شرکت کرد و حتی خانه کسان خودش رو، خانه زن برادر خودش رو، بهرام میرزا رو غارت کرد، به طرف یزدخواست رفت، سکنه اونجا رو قتل عام کرد، اما برادرش بهرام رو شکست داد و تسلیم شاه تماس شد و او رو فرستادن به قلعه علموت و خلاصه سرنوشتش در اونجا به پایان رسید. عده‌ای میگن که به قلعه قهقهه رفته که زندان دوره صفویان بود، ولی یک هفته بعد از اینکه او رو به قلعه قهقهه بردند در اونجا کشته شد. میگن کسانی که کسانشون توسط این جناب کشته شده بودند، اون رو خلاصه بردند از بالای بام قلعه به زیر افکندند و کشتندش. ولی خلاصه روایتی است که به دستور شاه کلک این برادر رو کندند و بهرام شاه نیز در 33 سالگی فوت کرد و خیال شاه تماس بعد برادراش راحت شد. یعنی این جناب شاه مسلمان بنیانگذار تشیع چنین فرد رحیمی هم نبود. نمونه خیلی دردناکش کاری است که نسبت به بایزید پسر پادشاه یا سلطان عثمانی کرد، که پسر سلطان سلیمان، این جوان حکومت کوتاهیه رو داشت ولی معزول شد، زیرا زن پدرش خرم سلطان میخواست فرزند خودش ولیعهد بشه، پشت سرش بدگویی کرد و این شورید و پناه برد به با چهار پسرش به شاه طهماسب به صفوی، ولی هیئتی از طرف پادشاه عثمانی با پول فراوان، هزاران سکه طلا برای سلطان جناب شاه طهماسب فرستادند که او رو تحویل بده و او تحویل داد و کسانی که تحویل گرفتند سر اونها رو بریدند و این سرهای بریده رو فرستادند برای جناب پادشاه عثمانی. به قول سر آنتونی جنکینسن، سر او را مانند ارمغان بسیار مطلوبی به پدر بدتینتش ارسال داشت. میگن شاه تماس بعد از این قضیه احساس ندامت کرد که دشمن مهمان رو تسلیم دشمن کرده و شاهزاده رو خلاصه فرستاد تا بکشندش، ولی واقعیت اینه که این حرفای مورخین درباره. در مقابل سکه‌های طلا این جناب که مورخان نوشتند بسیار ضعیف بود در مقابل پول، خلاصه فرستاد و اونا رو کشتند. بعد نمونه‌های دیگه هم ما داریم. همایون امپراتور هند، پسرش اومد به ایران، همایون پسر بابر پناهنده شد، زیرا از مملکت خودش رانده شده بود، اومد تو دربار شاه طهماسب. اینجا اینقدر فشار بهش آوردند که این بنده خدا رو با اهانت و کتک و بد و بیرا شیعه کردند و اگر شفاعت اهل حرم نبود او رو کشته بودند و او در دربار شاه طهماسب سالها موند و رنجهای بسیاری کشید. نمونه ها فراوونه، جنگ ها، جنگ با ازبکان، جنگ با عثمانی، غارت، جنگ مذهبی، کشتن شیعه ها توسط سنی ها، سنی ها توسط شیعیان، ولی نمونه های خیلی وحشتناکی است که نشون دهنده قساوت قلب این بنیانگذار تشیع هست که ما این قساوت قلب رو میبینیم در طول تاریخ ادامه داشته تا زمان خمینی و در ادامه شاه طهماسب ما شاهد این 43 سال هستیم که چقدر کشتن. مثلا نمونه ای که در سال 1551 در جنگ گرجستان هست که کسانی که دین اسلام قبول نکردند، مورخان دربار می نویسن قاضیان ظفر شعار، پست و بلند دیار کفار فجار احاطه کرده، یعنی کاملا کنترل کردن، و هر کوه و کمر که گریزگاهان گمراهان بود از لگت کوب دلاوران با همون یکسان شد و یک متنفس از آن مشرکین، یعنی یک نفس کش از این گرجیان بیچاره از دایره قهر و کین و الله محیط و بالکافرین جان به سلامت بیرون نبرد و اهل و عیال و اموال به ارث شرعی از مقتولان به قاتلان انتقال کرد، یعنی اونا رو کشتن، زن و بچهشون هم به سنت آغازین اسلام زمان پیغمبر دادن به کسانی که اونا رو کشته بودن. بعد اغتشاشات داخلی رو داریم، خانواده هایی که حکومت داشتن از دیر باز مثلا در گیلان و این طرف اون طرف که با خشونت تمام یا محبوس کردن در قلعه فراموشی یا قهقهه یا به نحو وحشتناکی کشتند. نمونه ها بسیاره. مظفر سلطان حاکم رش متهم به خیانت شد، شهر تبریز را آیین بستند، مشارالیه را در میان خنده و استهزاء عوام و ناز در کوچه و بازار گردش دادند و بالاخره او را در قفس آهنین حبس کرده، در قفس را قفل زده و او را آتش زدند و سوزاندند. امیر سعدالدین عنایت الله خوزانی نیز زیر قفس آهنی آویخته شد و به طرزی خاص و وحشیانه طعمه حریق گردید. نفر دیگه، خواجه کلان غورباشی که در تسنن بسیار متعصب بود و از عبیدالله خان ازبک استقبال کرده و متهم شده بود که شاه را به خفت و اهانت نام برده است، در میدان هرات پوست کندند و پوست کنده بر داری آویختند. این نمونه‌ای از کسی که تشیع رو در ایران خلاصه رونق داد و تئوریزه کرد. رکن‌الدین مسعود کازرونی که از اجله علما و اطبا بود مرد سخت، یعنی غضب سلطان شده و به آتش افکنده گشت و خاکستر شد. نفر دیگر، محمد صالح که ممدوح شعرا و حافظ ادبا بود، یعنی کسی که از شاعران و نویسندگان اینا حمایت میکرد و حیرتی شاعر قصیده‌ای در متن او ساخته است، به جرم توئین به پادشاه اسلام پناه متهم گردید، دهان او را دوخته و در خمره ای جای داده و از بالای مناره عظیم او را فرو افکند و کشتند. این برخی نمونه ها بود. منتها این جناب دائم نماز بود و نیز از سواری رو دوست نداشت، به الاغ‌های مصری علاقه داشت و خرسواری، و در دوره او به خاطر اینکه شاه خرسوار بود همه درباریان اطرافیان خرسوار شدند و هر کس در تزیین مرکوب و تهیه افسار و پالان زرین بر دیگران سبقت می‌جست و خلاصه اینقدر این رواج پیدا کرد که یکی از شاعران اون روزگار که از این دلخور بود نوشته از بی تکلف خوش ترقی کردند کاتب و نقاش و قزوینی و خر، برای اینکه شاه خودش اهل کتابت بود، اهل شعر بود، اهل نقاشی. شاه طهماسب شدیداً وسواس داشت، اکثر چیزها رو نجس میدونست، خیلی وقتا غذا که میخورد نیم خورده رو از دهان مینداخت بیرون و مینداخت تو آتش یا آب و هیچ دوست نداشت در میان مردم غذا بخوره. در گرفتن ناخون هر روز ناخون میگرفت، هر روز حمام میرفت و سرانجام پس از عمری دراز در سه‌شنبه 14 می 1576 در سن 64 سالگی مرد. این گوشه‌ای بود از زندگی آن شاه، گوشه‌ای که مقداری تاریک بود، ولی بیش از این رو در کتاب‌ها نوشتن که با ایران چه کرد، گرجستان رو چه کرد، با ازبک‌ها چه کرد. و ارتشی داشت 114,000 نفره، 24,000 نفر از این ارتش سواره بودند، 4,000 اسب و استر وسایل این ارتش را هم می کردند و از 20 سالگی که توبه کرد تا پایان عمر بر اساس آنچه که علما خلاصه مشخص کرده بودن زندگی کرد و سرانجام مرد. از کارهای او این بود که روی سکه های روزگار خودش نام 12 امام رو نقش میزد، به این صورت که تاریخ نگاران نوشتن علی المرتضی، حسن الرضا، حسین الشهید، علی زین العابدین، محمد الباقر، جعفر الصادق الی آخر. این وضع سکه ها بود و نیز اسم خودش رو از سلطان العادل الکامل الهادی الوالی ابو مظفر شاه طهماسب بهادرخان صفوی خلد الله تعالی خداوند رو به بهش برسد و از این نوع چیزها. و نیز روی مهرش نوشته بود سلطان کشور دین طهماسب شاه عادل و بنده شاه ولایت یعنی علی ابن ابی طالب، و حاشیه مهرش نیز اسامی امامان شیعه بود. ببینید یکی از شخصیت هایی است که 500 سال قبل پایه حکومتی رو که امروز ما داریم سفت کرد. من پیشنهاد می کنم نه تنها پایه حکومت امروز رو سفت کرد، بلکه پایه های اندیشه شیعه رو در ذهن تمام مردم ایران سفت کرد. و این یکی از مهمترین چیز هاست. یعنی همونطوری که بسیاری از کسانی که در سال 57، من اینو تأکید میکنم، برویم به سال 56-57 و در رسانه ها میشه در اسناد اپوزیسیون مجموعی از مقالات، اعلامیه ها، اطلاعیه ها، عکس هایی رو که در اون سال ها انبار شده دید. در اون سال ها 90-95% از سازمان های سیاسی ما، از چپ و راست و میانه و ملی و مذهبی و نیز منور الفکران و روشنفکران جامعه، به دنبال خمینی راه افتادند و نیز مردم. بریم به اون سالها. من قشنگ یادمه کسانی که همسن و سال منند یا چند سالی کوچکتر، کسانی که موقع 14-15 سال داشتن، من موقع 23-24 سال داشتم، یادمه که در ایران چه خبر بود. یک سره پشت سر خمینی وجه سلبی مرگ بر شاه بود، وجه اثباتی درود بر خمینی. خمینی آمد و ما بعد از 43 سال وقتی میخوایم نقد بکنیم، آری باید نقد کرد، شاهان رو باید نقد کرد، اشتباهاتشون رو، استبدادشون رو، ولی یک بخش از قضیه هست، بخش عظیمش رو ما نمی بینیم یا نمی خواهیم ببینیم. نقد خود ما آلوده بودیم به این تفکر شاه طهماسبی و تفکر کرکی و علامه حلی و امثال هم، آلوده کامل. اگر آلوده نبودیم ایران به چنین روزگاری دچار نمی‌شد و نیروهای سیاسی و روشنفکران می‌فهمیدند که خمینی خواهد آمد و روزگار همه رو سیاه خواهد کرد و اندیشه های شاه طهماسب و کرکی و علامه حلی و شیخ بهایی و مجلسی و خروارها آخوند حقباز دروغوی دجال رو بر سر مردم ایران فرو خواهند ریخت. حالا یکی از این حضراتی که بسیار مهمی، یعنی در کنار شاه طهماسب باید او رو به خوبی شناخت، فقیه نامدار و برجسته است که باید اندیشه سیاسی، اندیشه ایدئولوژی، اندیشه فلسفیش رو شناخت. قبلا اشاره اندکی من کردم. این جناب نورالدین ابن حسن ابن حسین ابن عبدالعالی کرکی که لقبش از محقق ثانی و لقبش در منابع دوره صفوی خاتم المجتهدین، در قرن نهم هجری 866 یعنی نیمه دوم قرن نهم در منطقه جبل عامل در روستایی به نام کرک متولد شد. ببینید این کسی که در حقیقت یکی از ستونهای اصلی تشیع هست ایرانی نیست. اگر که تکرار میشه که آخوندها اجنبی هند، منظوری نیست که مثلا فلان آخوند تو ایران متولد نشده. اجنبی موقعی است که ما تفکرمون با هویت ایرانی آمیخته نیست و حتی اگر در این سرزمین متولد شده باشیم، ولی اگر تفکرمون با هویت ایرانی آمیخته باشه و اون رو دوست بداریم حتی در اینجا متولد نشده باشیم، میتوان او رو از ایران دانست. اینجاست که من مقوله ضد عرب بودن رو واقعا مسخره میدونم. کسانی که به دلیل حمله اعراب قرن اول هجری به ایران، گاه میبینم که به عربهای ایرانی شده، در ایران متولد شده، شجاع، دلسوخته. من در دانشکده با شماری از اونها، از بچه آواز و احفاظ آبادان همکلاس بودم. آدم های بسیار ایران دوست و شریف با هویت ایرانی. الان هم ما میبینیم که زیر بار ستم هستند و بعد از ماجرای آبادان اکثر عملهای اونها رو دیدیم و اتحادشون رو با برهای بختیاری و اینکه ایرانی هستند. ولی این آخوندها پدران فکری و هویتیشون هیچ کدوم ایرانی نیستند. از جبل عامل میاند و جبل عامل در این هنگام یکی از حوزه های شیعه غیر ایرانی بود، چون ایران تا زمان شاه اسماعیل که یک باریکه از شیعه در اون وجود داشت. و در جبل عامل مکتب فکری محمد ابن مکی موسوم به شهید اول اونجا جاری بود و شیوه این مکتب اصولی و اجتهادی و تأکید مؤکد بر اختیارات فقیه هست. یعنی اینجاست که ما سلطنت آخوند رو سر کلهشو نه در میان سنی ها، سنی ها به نظر من توی این زمینه لیبرال ترند، تو تشیع نفس نمیشه کشید. حالا خواهیم رسید که جناب کرکی چه کرد و در همون منطقه جبل عامل این آخوندهای شیعه با علمای سنی چندان نمیتونستند با مسالمت زندگی بکنند. در هر حال کرکی اول فقه شیعه رو آموخت، بعد برای اینکه بتواند مبارزه بکنه با به اصطلاح علمای اهل سنت، در حدود سال 905 رفت به دمشق، بعد مصر و مکه و با بزرگان اهل سنت دیدار کرد، تحصیل کرد و حتی از علمای سنی میگن که اجازه نقل حدیث گرفت. بعد مجدداً به سوریه بازگشت، به سوریه کنونی، به شام، و در سال 909 بود که به این جناب استادش علی ابن هلال جزائری اجازه اجتهاد داد بود. بعد اومد به عراق. در این زمان دیگه مجتهدی نامدار بود و درست در این زمان که کرکی اومد به عراق، شاه اسماعیل نیز بر تخت سلطنت نشست و تیغ قزلباشان مشغول کشتار مردم ایران بود تا مردم سنی رو شیعه بکنه. کرکی اینجاست که توجه بکنید که بسیار بسیار این شخصیت مهمه و باید درست شناختش، زیرا کسی بود که درست در مقطعی که ایران رو داشتن با شکم پاره کردن، با سر بریدن، با درست کردن فاحشه خانه ها از زن و بچه مردم در تبریز و شهرهای ایران و پول این کار رو به جیب زدن. برویم بخوانیم، واقعا هموطنان گرامی، برویم بخوانیم و بدانیم که این آخوندها چه مکتبی رو بر ما آوار کردند و چگونه تحمیل کردند. من گاه بیادی میفتم که بیاد این شعر نرودا تو بلندی های ماچو پیچو میگه کجا هستند کارگران. الان مضمون رو دارم میگم، رفته به یک شهری که گویا ساکنانش همه کوچ کردن ولی خونه ها باقی مونده در جنگل، و سالهای 1912 بود که این شهر کش شد و ماچو پیچو شهری بود گم شده در میان جنگل. کتاب نرودا رو حتما بخونید، بلندی های ماچو پیچو، یک منظومه بسیار عاطفی و زیباست. وقتی اونجا رو میبینه بیاد اجداد سرخپوستش میفته، میگه کجا هستند آهنگران، کجا هستند درودگران، کجا هستند کسانی که در پنجره ها رو ساختن، خونه ها رو ساختن، و یهو این شهر تهی شد از اونها. من گاه بیادم میفتم که کسانی رو که کجا هستند کسانی که شکمشون پاره شد، جنین از شکم زنان بیرون، کجا هستند گردنهایی که در مسجد بزرگ تبریز زده شد به دستور شاه اسماعیل، کجا هستند دختران و پسرانی که توسط قزلباش‌های تاتار مورد تجاوز قرار گرفتند تا شیعه بشوند. هزاران هزار نفر، 80% مردم ایران سنی بودند. من بارها گفتم قصد من دفاع از شیعه و سنی یا کوبیدنش نیست، قصد من بیان تاریخ است. کجا هستند اونا؟ و جناب کرکی درست در زمانی وارد ایران شد که کشت و کشتارها در اوج شدت و حدت بود و این جناب مصادف بودنش با شاه اسماعیل و شیعه شدن ایران یک امکان خوبی برای رشد خلاصه جناب کرکی و امثال او داد. حال عده‌ای می نویسن که ایشون رنج تعصبات مذهبی و رنجهای جامعه شیعه جبل عامل را با خود داشت و از این پیش آمد استقبال کرد، یعنی از این کشتارهای سنی ها توسط قزلباش ها آقا دلش خنک شد که حالا نوبت اینه که همونطوری که سنی های جبل عامل شیعیان رو تحت فشار قرار میدادند، ولی نه مثل شاه اسماعیل، اینجا شاهده که خلاصه درن انتقام میگیرند. در سفر شاه اسماعیل به عراق برای فتح عراق، شاه اسماعیل به علمای شیعه روی خوش نشون داد، در حقیقت اونها رو به سوی خودش جلب کرد و کرکی رو شناخت و سالیان 70,000 دینار، دینار طلا مقرر کرد که به این جناب بدن تا در حوزه های شیعی هزینه شود، یعنی سر و کله سازمان یافتن حوزه های شیعی رو نیز ما در این دوران به همت کرکی و شاه اسماعیل میبینیم، حوزه هایی که تا دوره حاضر ادامه پیدا کرده و کارش خرافه پردازی و دروغ پردازی و عمامه بر سر پردازی و این لجنزاری است که ما میبینیم در ایران توسط آخوندها جاری است. این دادن این پول و توجه شاه حسادت سایر آخوندها رو علیه کرکی برانگیخت و خلاصه جدالی بین اونها شروع شد که به جایی نرسیدن، زیرا شاه اسماعیل با تیغ کشیده قزلباشان حامی بود و در همین زمان بود که نخستین کسی که دعوت کرد از علمای عرب شیعی که به ایران بیایند تا پایه‌های تشیع رو مستحکم کنند شاه اسماعیل بود. در سال 916 کرکی به ایران آمد. در این زمان میان ارتش صفوی و ازبکان جنگ بود، قزلباشا پیروز شدند و هرات مرکز فرهنگی سیاسی شرق ایران فتح شد و در همین دوران بود که قزلباشان به دستور شاه اسماعیل سعدالدین تفتازانی، عالم بزرگ شهر هرات و شیخ الاسلام دولت تیموری رو به دلیل سنی بودن و اینکه حاضر نشست شیعه بشود به وضع فجیع به قتل رساندند و کرکی موقعی که وارد هرات شد مصادف بود به با کشتار این تفتازانی، که در اسنادی که در دوره خمینی نوشته شده اشاره شده که کرکی برآشفت و متاسف شد، ولی بعید به نظر می رسیم، برای اینکه او خود مشعوف بود از اینکه یک دولت شیعی داره انتقام شیعیان علمای شیعه رو از سنی ها می گیره. برحال این جناب کرکی بعد از اون مهمترین کار و اولین کارش این بود که با ایجاد حوزه های علمیه در شهرهای بزرگی مثل اصفهان، قزوین و کاشان شروع کرد به تربیت آخوند و طلبه شیعه که در اون موقع رواج نداشت در ایران، و خودش ناظر شد بر امور شرعی و در حقیقت به عنوان سفیر شاه اسماعیل برای گسترش حوزه‌های علمیه به بسیاری از شهرهای ایران سفر کرد، ولی به دلیل اینکه اختلافات اوج گرفت بین سایر آخوندها که اونا از چنین آدمی که خلاصه تمام قدرت رو در کنار شاه قبضه کرده بود دلخور بودند، 5 سالی در ایران موند ولی بازگشت. علت بازگشت رو خودش نمیگه، ولی میشه فهمید با اوضاع اون روزگار ایران کرکی چندان هم راحت نبود و احساس خطر میکرد. یکی از کارهایی که کرکی کرد در حقیقت کوشش کردن بود برای اینکه این شیوخ صفوی رو، سران قزلباش رو و نیز کسانی که از خانقاه ها برخواسته بودند و به نوعی رهبری رو در دست داشتند کنار بزنه، زیرا جا انداختن تشیع خلاصه آخوندی و فقیهانه در تضاد بود با اون نحوه تفکری که از زمان شیخ صفی الدین و بعدش تا زمان شیخ شنید و شیخ حیدر خلاصه ادامه یافته بود و قدرت در دست اونها بود. وقتی که تشیع رو مذهب رسمی ایران اعلام کرد شاه اسماعیل و همه به تبعیت مجبور شدند، یک دوره طولانی از آشفتگی ها که در ایران شروع شده بود به ضرب و زور شمشیر پایان یافت. اینجا بود که به خصوص با تضاد دولت عثمانی، دولت سنی و دولت صفوی، دولت شیعه، نیازمند این بود که خلاصه سامان و سازمانی به تشیع داده بشه. این سامان و سازمان اگرچه در عهد شاه اسماعیل شروع شد که شاه بود و مرشد کامل بود و قزلباش ها قدرت فراوان داشتن، ولی در زمان شاه طهماسب بود که کرکی موفق شد با کمک او که هم متدین بود هم کاملا سر به پای کرکی میسود، توانست که اقتدار کافی پیدا کنه برای اینکه خلاصه در کنار علمایی مثل محقق کرکی و در کنار کرکی شیخ علی منشاه، حسین ابن عبدالصمد، پدر شیخ بهایی، اینا همه غیر ایرانی بودند، آخوندهای شیعی که به ایران اومدند و سکانهای قدرت مذهبی رو در دست گرفتند و در دوره طولانی سلطنت شاه طهماسب موفق شدند که نقش فکری و سیاسی خودشون رو خلاصه ایفا بکنند. یکی از کارهایی که اینها تو این دوران کردند ایفای نقش سیاسی بود و پس زدن قزلباش ها، زیرا قزلباش ها که تا اون موقع، تا زمان شاه اسماعیل، اطاعت مرشد کامل قدرت کافی به اونها میداد، در تضاد با فقها و آخوندهایی در آمدند که از خارج از ایران اومده بودند و قدرت گرفتن آخوندها در دربار موقعیت قزلباشا را تضعیف میکرد و گاه نیز این کار به قتل برخی آخوندها میکشید که میگن یکی از دلایل بازگشت کرکی نیز ترس از کشته شدن توسط قزلباشا بود. برگشت به عراق، مشغول تألیف شد و کار بزرگ به قول معروف علمی خود رو به قول آخوندها که باید گشت اول علم رو تعریف کرد که دید آخوند چه کار علمی میکنه. کتاب جامع المقاصد رو در این دوره تدوین کرد و این کار در دوره شاه تماس ادامه یافت، ولی هیچ وقت نتونست این اثر رو به پایان ببره. در این دوره ما شاهدیم که اگرچه کرکی از ایران خارج شد ولی هیچ انتقاد و مخالفتی با دولت صفوی نداره و کتاب جامع المقاصد رو به پادشاه صفوی تقدیم میکنه و بعد از مرگ شاه اسماعیل هست که شاه طهماسب در 935 میاد به عراق، کرکی رو مجدداً با حکمی تاریخی به ایران دعوت میکنه. میگن حکم رو خود کرکی نوشته و شاه اینقدر تسلیم اون بود و اون رو در حقیقت برتر میدونه اسم نماینده امام زمان که اون رو امضا میکنه. حکم خیلی جالبه: بسم الله الرحمن الرحیم، چون از سودای حقیقت انتهای کلام امام صادق که انظروا الی من کان منکم روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا الی آخر، میگه که چون امام جعفر صادق فرموده که باید بید به سراغ کسانی که احادیث رو میدونن و حلال حرام رو میدونن، همه احکام رو میدونن، لایح و واضح است که مخالفت حکم مجتهدین که حافظان شرع سید المرسلین هن با شرک در یک درجه است، کلک کنده است. یعنی هر کس از فرمان آخوندی مجتهدی سرپیچی بکنه مثل مشرک، مشرک هم باید کشتش. پس هر که مخالفت حکم خاتم المجتهدین وارث علوم سید المرسلین نائب الائمه المعصومین لا زاده که اسم او اولیا بکند و در مقام متابعت نباشد، بیشاب ملعون و در این آستان ملک آشیان مطرود است و به سیاست عظیمه و تعدیبات بلیغه مؤاخذه خواهد شد. این همون آتش زدن و انداختن تو خمره کردن و از منار انداختن. این فرمان رو در محرم سال 936 شاه طهماسب می نویسه و کسانی که تحقیق کردن میگن چون مد کاملا فقهی است و شاه این سواد فقیهانه رو نداشت، خود کرکی اون رو نوشته به عنوان شرایط بازگشت، یعنی تمام قدرت ها رو طلب کرده و شاه طهماسب بدون چون و چرا این رو امضا کرده. اینجا سلطان و شیخ در کنار هم قرار میگیرند و متن این حکم اگه دقت بکنیم نشون دهنده اینه که کرکی از دشمنان خودش میترسه و یک خطوطی رو گذاشته، سطوری رو، که هر کس با خاتم المجتهدین مخالفتی بکنه مشرک است و خلاصه تحت تعدیبات عظیمه، یعنی مرگ قرار خواهد گرفت. یعنی خطاب به بزرگان قزلباش هست که ضد آخوندهای شیعه بودند و در این حکم موقعیت برتر علما روشن است و مخالفان مشرکند و باید کشته شوند. به هر حال کرکی به ایران برمیگرده. فعالیتاش بسیار بسیار گسترده است. واقعا در یک برنامه نمیشه کارهایی که این ملای خلاصه تئوریزه کنه تشیع انجام داد بگوییم. در این باره سید نعمت الله جزایری می نویسد: هنگامی که کرکی وارد قزوین شد، شاه خطاب به وی گفت: شما امروز نایب امام و شایسته تر به مقام سلطنت هستید و من یکی از کارگزاران شمایم که اوامر و نواهی شما را به مرحله اجرا میگذارم. ببینید، تشیع اینطوری شروع میشه از سرچشمه، یعنی قدرتی که آخوند داره. اینجاست که من باز تاکید میکنم، حواسمون باشه، قدرت آخوند ما مردم بودیم که از زمان شاه طهماسب شروع شد و امروز آخوند وحشت از این داره که میبینه این قدرت پایهاش در درون مردم سوس شده و دشنام میدن در خیابون. یعنی مردم ایران از نظر فرهنگی، از نظر فکری، به نظر من اکثریتشون آخوندها رو زیر پا گذاشتن، ولی آخوندها هنوز چنگارهای درندشون رو دارن و این چنگارها با یک اتحاد ملی سراسری هست که کند خواهد شد، از کار خواهد افتاد. و همینجاست که من تاکید میکنم باید از اختلافات گذشت، باید هر آن کس رو که پیام راستین اتحاد میده قبول کرد حرفشو. و همینجاست که من میگم داریم به قول معروف فقط معلومات ذخیره نمی کنیم. در این روزها که جناب رضا پهلوی پیام اتحاد داده، باید فهمید که دورانی است که زمان عوض شده. اگر که محمد رضا شاه هم الان بود، اسم فرزندش رو دیگه معصوم و رضا نمی گذاشت، خیالتون راحت باشه. او هم نیز به عنوان یکی از آحاد ملت ایران که شاه نیز بود، مغلوب تفکری بود که سایه سنگینش به طور فشرده 500 سال بود بر سر همه چیز ما سنگینی میکرد. بنابراین انتظار نداشته باشید که او به زیارت حرم نره یا نره مکه و اینجا الان یه دهی بول بگیرن که حاجی محمد رضا و یا مشهدی محمد رضا. خودمونو بریم تو اون زمان. اون زمان او مجبور بود به دلیل اینکه همونطور که یعقوب لیس اوائل مجبور بود که نام خلیفه رو در خطبه ذکر بکنه، یا سامانیان مشروعیت از خلیفه می گرفتند برای اینکه مردم دور برشون بودند، مردم شیعه بودند یا سنی بودند. در حقیقت شاه به نوعی مغلوب تفکر غلط و مسموم مردم بود. بنابراین شما این حکم رو وقتی می بینید، شاه طهماسب میگه امروز نائب امام و شایسته تر از مقام سلطنت هستید و من یکی از کارگزاران شمایم که اوامر و نواهی شما رو به مرحله اجرا میگذارم، باید بدانید که این آبشار از کجا سرازیر شد و این رودخانه تا کجا آمد. در این دوره است که ما شاهدیم که در حقیقت کرکی سلطانی دیگر است. فرمانهاش هست به حکام ولایات در مورد برخورد با مردم، در مورد گرفتن مالیات، مقدار مالیات، و در کنار این دستورات شاه نیز نامه های می نوشت و تایید می کرد که حتما امر جناب کرکی رو امتثال بکنند. و ولی کار اصلی کرکی در حقیقت سفت کردن پایهای شریعت شیعی و اجرای احکام شرعی بود. در کتاب احسن و تواریخ حسن بیک رومی می نویسد وی در جلوگیری از فحشا و منکرات و ریشه‌کن کردن اعمال نامشروع مانند شرابخواری، قماربازی، ترویج فرایض دینی و محافظت اوقات نماز جمعه و جماعات، بیان احکام نماز و روزه، تفقد از علما و دانشمندان و رواج از آن در شهرهای ایران و قلع و قمع مفسدین و ستمگران، مساعی جمیله و مراقبت‌های سختی به عمل آورد. شما توجه بکنید، عین خمینی. یعنی شما روزهای اول انقلاب یادتون باشه، یه دو سه ماه که گذشت، از حجاب بر سر زنا کردن، بستن در شهر نو، کشتن تنفروشان بیچاره، شلاق زدن به اصطلاح مشروب خاران، واقعا آدم میبینه که دوباره جناب کرکی ظهور کرده. من یادمه که یک ماهی بود بعد از انقلاب، یکی دو ماه که به ما گفتند که من در مشهد بودم، که از ماموران زندان شکایت نکنید. اون موقع دستور تشکیلاتی بود بروید و از مامورین ساواک شکایت بکنید، کسانی که تو ساواک بودن که اونها مجازات بشن. من راه افتادم به جایی که قبلا حزب رستاخیز مشهد بود و اونجا یکی از مراکزی بود که به هر حال تعدادی از ماموران ساواک رو، آقای بابایی بود، دانشمندی بود، زندان کرده بودن و اینا بازجوهای من بودن. من رفتم اونجا و یک حاجی که در زندان با ما هم بند بود، اونم دستگیر شده بود، انگشتر فروش به اسم حاجی شالچی، مردی لاغر بود، سیگاری و عصبی مزاج، مسئول اینجا بود. هنوز رابطه بین مجاهد و نمیدونم فدایی و کمیته اینا بد نشده بود. تا ما وارد شدیم بلند شد، سلام و علیک و روبوسی و خوش آمدی و خلاص. اون موقع گویا همه با هم بودن. بعد من دیدم صدای فریاد از سالن کناری میاد. گفتم حاجا چی شده؟ گفت که چی، بیا ببین پدر سوخته مشروب خورده و داره حد میخوره. من رفتم دیدم یک بیچاره یک جوانی رو خوابوندن به رو و روی تخت دست پاش بستن و با کابل برقی که واقعا بسیار کلوف بود روی پشت طرف آنچنان کوبیدن که این طرف تقریبا نیمه بیهوشه و از ضرب شلاق هاست که دوباره یه فریادی میکشه و تمام پشتش خونین و مالین بود. بعد من یه مرتبه تو ذهنم گفتم من کی میخوام شکایت بکنم، به کی؟ در ساواک شاه اینجوری شلاق نمیزدن بیرحمانه روی سلسله اعصاب ستون و فقرات. آری دو سه روز من خودم روزی یه ساعت دو ساعت با فواصل کف پام شلاق خورد، ولی بعد حساب کتابی بود. فقط گفتم چه خبر؟ گفت چی، اینجا بازجوهای ساواک دستگیرن و ما در این پرونده تکمیل می‌کنیم که اعدام بکنیم، تو شکایتی نداری؟ گفتم نه، من با من کاری نکردن، با اینکه خب یه لطماتی زده بودن، ولی اصلا شکایتی چی؟ بعد در رو باز کرد، من رفتم دیدم، واقعا متاثر شدم. ریش بلند، لاغر، عصبی و مدت‌ها بعدم اعدامش کردن. ولی شما نگاه بکنید، وقتی کرکی میاد سر کار وضعی پیدا میشه که فضای ساواک شاه دموکراتیک است، بلوش افسانه سازی فراوان کردن که یک تن نمیدونم ناخن از فلان جا خونه صحنه زیبایی آوردن. این خبر ها نبود. بازجویی که تموم میشد دکتر میومد پار معاینه میکرد، برای اینکه یک سیستم سلطنتی دنبال این نبود که مثلا به خاطر الله شلاق بزنه به طرفیه، دنبال کشف رازهایی بود که نیاز داشت بدونه کی داره چیکار میکنه. ولی این ور به خاطر خوردن یه بطری آبجو طرفو لتو پار کرده بودن. یعنی جناب کرکی هم با اینکه کار اصلیش به اصطلاح این بود که در کنار شاه مثلا دستور صادر بکنه، ولی اصلی ترین کارش کاری بود که ما الان شاهدیم در ایران، بلایی که بر سر زنان میارن و کشتار، رواج اذان، نماز جمعه، جلوگیری از مشروب خوری، آزار و اذیت زنان. و گفتن که بعد از خواجه نصیرالدین طوسی هیچ کس به اندازه کرکی در اعتلاء مذهب شیعه و اجرای حدود نکوشیده است. همین کارها اینقدر مسئله ایجاد کرد که عده خواستن رو بکشند توی دربار و کرکی احساس خطر کرد و به راه بازگشت. شاه تماس نیز وقتی دید که اوضاع مثل که خطرناکه و این رو شاید بکشن اجازه داد بره، ولی مدتی بعد کوشش کرد که اون رو دوباره به ایران برگرداند. و تو همین دوره هم بود که از مناهی به قول معروف توبه کرد و او رو دعوت کرد ایران. این بار ببینید این چیزها رو برای او نوشت، کارهاش: ترویج تشیع و زمین سازی ظهور حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه، هدف اصلی دولت صفوی است. ما هم معتقدیم، امام زمان بودیم، من بودم ولی هنوز خیلی هم معتقدن، بعد صحبت خواهم کرد. و دو، این هدف جز با مطابقت علمای دین به دست نمی آید. سه، محقق کرکی بزرگوار در این زمان بزرگترین عالم شیعی و نایب امام زمان است. چهار، سادات ازام و اقابر و اشراف و اوامر و وزرا و سایر ارکان دولت کرکی را مقتدا و پیشوای خود دانسته و در جمیع امور از او اطاعت کنند و آنچه هم نماید مأمور و آنچه نهی نماید انجام ندهند. هر کس از متصدیان امور شرعی ممالک حراست شده و ارتشی های منصوره بخواهد از نماید در ارتش، هر که بخواهد از کنه معزول و هر که را نصب نماید منصوب دانسته در ذل و نصب، خلاص اونها به هیچ سندی محتاج ندارد و هر کس را که از نماید مادام که ایشان دوباره منصوب نشود نصب نکنند. پنج، حکام در مسیر ورود حضرتش به ایران با او برخورد می کنند باید با نهایت احترام و ادب در حق او مراعات کنند در حق او و خود به استقبال او بشتابند و نخواهند که شیخ به استقبال آنها بیاید. شش، میگه که امتیازات مالی فراوان به او اعطا خواهد شد. کرکی این فرمان رو میبینه و مشغول میشه که سفرش رو تدارک ببینه و بونکن بیاد به ایران، ولی میمیره. پدر شیخ بهایی میگه او رو مسموم کردند آخوندهای اطرافیانش و عده‌ای از بزرگان دولت صفوی که این شیخ رو عامل خطر میدونستند خلاصه نقشه ریختند و او رو کشتند. ولی داستان کرکی اینجا تموم نمیشه. کارهایی که تا همین زمان انجام داد پایه‌هایی رو ریخت که ایران رو در غبار مسمومیت فرو برد، که من در برنامه آینده بیشتر درباره کارکردهای این آخوند که در درون ما نیز زندگی میکرد، مثل آخوندهایی که معتقد بودیم بهشون، تمام آیت الله تخم و ترکه کرکی هستند، تمام کسانی که دنبال اسلام سیاسی هستند تهش جیره خاره کرکی هستند. تئوری امام زمان رو که بنده و شما درست نکردیم، کرکی درست کرده و هنوز هم میبینیم که آقا لیست شهدا رو میدن دم چایی که قراره یه بچه بیاد بیرون و بشریت رو نجات بده. واقعا اینها تو قرن 20 یا 21 زندگی میکنند یا 14 یا در قرون وسطا. در این زمینه بعد بیشتر خواهم گفت. تا برنامه دیگر امید که خود بکوشید تا بیشتر بدانید و خود پراکننده روشنایی باشید و خرد و شهامت خلاصه شک کردن و دانستن رو از خود به دیگران نیز منتقل کنید. پیروز باشید و تا دیدار دیگر شاد و خلاصه رزمنده و پرتوان باشید و بمانید.